شیرینی ایدی؟ همین شیرینی میخوای
جمع
ایدی؟
نه یه شیرینی هست. حالا یه نه تعداد اگه جمع میخوای تا
شما میگی احوج جمع ها؟
اگه نشه اشتر
نداره ولی قاعده اولی جمع این طلبه های این طلبه های پای دومی رو دیدیم دست دوستش رو گرفته بود به زور میکشم گفتم ها دعوار گفت نه دارم به زور میکشم این سمت این فروشگاه برام چیز بکره گفتم خب اصلا این عقد بی منعقد نمیشه با اکرام الان شما مگه این کار رو با جن نفریدم ها رو لفه میکنید
کاری کامی میشه با اختیار
ایام عید و تعطیلات باید تا این چند ماه شما هیچ لب به شیرینی نده باقی ها باقی راه زیاده بعضی این دوستان معتاد شیرینی هست تزریق می تزریقیه خب ما داره این دو صفحه رو بخونیم که توضیحش هم دادیم و بله بدون شیرینی میشه خب
الان میتونه
الان یه جوری را شیرینش میکنیم مزه هم بده خیلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد رحمة الله على أعدائهم أجمعين تنبيه وتحقيق ليس من البعيد أن يقال أن المحذوف في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس هو كلمة موجود او ما هو به معناها من فقط استدایی که دارم موجز هم هست هم راستون دیگه ها موجز نه 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 این که یه موجز هست یه دونه که کتاب موجز هست می فرماید که لیس من البعید ایوهاد بحث ما در رابطه با احادیث و روایاتی داریم که در اونها لای نفی جنس به کار برده شده و لا این نفی جنس نفی جنس میکنه این نفی ماهیت میکنه و بعد ما در کیفیت توجیه نفی ماهیت در واقع مواجه شدیم با یک شبهه و مشکل که نفی ماهیت مطابقت با واقع نداره اینو چطور حل کنیم خب توجیهات متعددی رو مطرح شد جناب آقای مظفر حرف خوبی رو زدن که گفتن ما اینجا تابع در واقع نحویم لا نفی جنس اسم خبری میخواد و هیچ مشکلی هم نداره. ولی اینجا میخواد یه حرف بالاتری بزنه که ما میتونیم در مواردی که لای نفی جنسمون یعنی در اون قرینیت رو میخواد مشخص کنیم. اگر به تکوین بخوره و شیء تکوینی اونجا رو ما میتونیم از باب نازل منزله و بحث تنزیل که توضیحش دادیم جلسه قبل مسئله رو حل کنیم و توجیه بکنیم که جلسه قبل آدرساشو هم دادیم گفتیم در بحث مجاز جناب آقای مظفر تبعاً لمحقق اصفهانی قائل به یه مبنایی شدن به این که ما میتونیم مجاز ادعایی رو درست بکنیم مجاز ادعایی رو درست کنیم و بگیم به خاطر نفی آثار اینقدر در نزد قائل شدیده و دارای مبالغه است که ادعا کرده در واقع خود اون شیخ اصالتاً نفی شده و خود اون بله شیء از بین رفته این رو ما توضیح دادیم و میخواییم الان عبارت رو سریع بخونیم انشاءالله غایت الامر میفرماد لیس من البعید بعید نیست که ما قائل بشیم که در جایی که فی جمیع مواقع لا جایی که لا به کار برده شده مواقع یعنی کاربردهای لا جایی کاربردهای لا بتونیم که بگیم این لای نفی جنس کلمه ای که محذوف شده موجودونه نه چیز دیگه همه جا موجودانه او به معناها الان به معنای موجودان بگو محققان ثابتون اینا همه یک و دیگه گیر نکنیم در این که بعضی جاها غیر موجودونه و نیاز به قرینه داریم و بریم ذیل بحث مناسبت خب موضوع گیر کنیم. نه، بگیم همه جا موجودن. چطور همه جا موجودنه؟ غایت الامر انه فی بعض الموارد تقوم القرینه. البته یه جاهای خیلی کمی قرینه نیاز داریم، علا عدم ارادت نفی الوجود و تحقق حقیقتا، فلا بد حین اذن من حملها علا نفی تحقق ادعاء و تنزیلا. اون جاهایی هم که حقیقتا موجودون قابل در تقدیر گرفتن نیست، ما اونجا رو موجودون رو از باب نازل منزله در تقدیر بگیریم. یعنی پس دو قسم شد در واقع، یه جاهای حقیقتا موجودون رو میتونیم در تقدیر بگیریم. مثلا میگیم لا رجل فی الدار، لا رجل موجودون فی الدار. یه جایی نه، ما نمیتونیم واقعا موجودون رو در تقدیر بگیریم، اونجا از نازل منزله استفاده میکنیم، از مجاز ادعایی استفاده میکنیم که توضیحشو دادیم. فلا بد حین اذن من حملها على نفی التحقق، پس ناچاریم حمل کنیم. این حمله ها به چی میخوره؟ حمله ها های ضمیر میخوره به اون خبر محذوف. حمل کنیم خبر محذوف رو و که موجودونه على نفی التحقق، اون تقدیر رو حمل کنیم بر نفی التحقق، ولی ادعاءا، ولی تنزیلا. ادعاءا و تنزیلا کجا خوندیم؟ در ذیل بحث استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد، که گفتیم بعضی وقتا ما میتونیم نسبت بدیم، بگیم فلان شی این اثر اولا و بالذات، این جعل اولا و بالذات و حقیقتا به این شی میخوره، ولی ثانیا و بالعرض به کجا میخوره؟ به شی دوم میخوره. خب بذار بعد درس دیگه، الان چون خیلی حواست نه نرید جلو آمین آب پشت ستون بذارید پشت یا نه یا ستون ها شما میدیدید مگه این سیه شما میبینی؟ شما میبینی؟ هیچی خواهیم کردنی خیلی خب آقا بخونیم، من باید اون جنبندی مطلق مقیده دارم. بله موجودون، ولی با من با ادعا، ادعا هم موجودون ادعایی. خب این ادعا و تنزیل یعنی چی؟ آقا آقا به ان ننزل الموجود منزلت المعدوم، موجود رو نازل منزله معدوم بدونیم، به اعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فيه، به این اعتبار که اثر اون شی، اثری که موجب رغبت ما میشه در اون شی، او المتوقع من، یا اثری که ما انتظار داریم از مثلا علم حاصل بشه. مثلا در عبارت لا علم بلا عمل، لا علم موجودون، ها میگیم لا علم موجودون درسته ولی با ادعا، یعنی این علم نه عمل توش نیست، ها یعنی اثر توش نیست. وقتی اثر توش نیست در واقع مؤثرم وجود نداره. ادعا مبالغه میکنیم، نمیکنیم، نمیگیم العلم بلا عمل کلا علم، نه نه نمیگیم کلا علم، میگیم خود لا علمه، خود لا علم. خیلی یعنی یدعی ان الموجود الخارجی لیس من افراد الجنس الذی تعلق به النفس تنزیلا، ادعا میکنیم که این موجود خارجی از اون افراد اون ماهیت مثلا علم، ها الذی تعلق به النفس، که نفسش تعلق گرفته نیست، ولی این نبودن تنزیلیه، چون واقعا هست، واقعا علمه، سالها طرف درس خونده، تو حوزه زحمت کشیده. میگیم این علم تو کل، نمیگیم کلا علمه، خود لا علمه. این باب مبالغه در این که علم بلا فائده هیچ ارزشی نداره و اینقدر بی ارزشه که مثل اینکه هیچ یاد نگرفتیم. بله و ذلک لعدم حصول الاثر المطلوب من. این تنزیل هم وجه تصحیح این تنزیل چیه؟ ذلک میخوره به وجه تصحیح این تنزیل. فمثل لا علم الا بعمل معناه ان العلم بلا عمل کلا علم. کلا علم که میخواد بگه یعنی در واقع خود لا علم دیگه، این کاف از باب در واقع بله. اذ لم تحصل الفائده المترقبه من، چون فائده حاصل نمیشه، المترقبه من العلم که مورد انتظار از علمه، مثلا وقتی میگیم لا اقرار لمن اقر على نفسه بالزنا، معناه ان اقراره کلا اقرار به اعتبار عدم نفوذی علیه. اقرار این آقا مانند این که اصلا اقراری، چون این اقرار بدون اثر هیچ ارزشی نداره. اقرار به ارزششه، به اثرشه ارزش اقرار. مثلا وقتی میگیم لا سهو لمن کثر علیه السهو، یا بگیم لا شک لکثیر الشک، لا شک لکثیر الشک هم از این بابته. یعنی چی؟ معناه ان سهوه کلا سهو، این آقا سهوش مثل که اصلا نباید به اصلا اعتنا کنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا بگه من شک نکردم. چرا؟ به اعتبار عدم ترتب آثار سهو علی من سجود او صلات او بطلان صلات. چون که آثار سهو مترتب بر این سهو کثیر السهو یا کثیر الشک مترتب، آثار سهو چی هست؟ مثلا سجده ای سهو، یا مثلا بیاد نمازی بخونه، یا اصلا نمازش باطل بشه. درسته؟ مثلا فرض کنید سهو در کسی که مثلا رکن، اگر سهوان رکن رو نیاری باطل نماز. آثار سهو برای آقا بار نمیشه. بله. ها نه، این خوب یه بحث فقهیه. دلیل خاص داریم که در رابطه با اون عمل نامشروع یه کسی اگر یه بار اقرار کنه اقرارش هیچ ارزشی نداره. باید چهار بار بره و بیاد، اونم در چهار مجلس. ها این یه دلیل خاص داریم نسبت به این مورد، روایت داریم نه سیره اش، حتی این اعتقاد شیعه است و سیره امیرالمؤمنین و روایات داریم. و ها دا اذا کان النفع من جهت تکوین الشیء، این البته جاییه که لا بخوره به تکوین. حالا اینا همه تکوینی بودن. سهو یک امر چیه؟ چرا سهو یک امر تکوینیه؟ چون حالت نفسه. اقرار یه امر تکوینیه. چرا اقرار یه امر تکوینیه؟ چون عمل نفسه، عملی. ما اقرار عملیه، ما داریم این عمل رو نفی میکنیم. چی؟
عمل غیبت رو هم باید تکوینی بدونیم، در حالی که اینا غیبت رو جزء مرتبی میدونن.
نه ببین، یه بار میگیم لا غیبت، یعنی خود غیبت نیست، یه بار منظور اون حرمتش نیست. الان میرسیم. لا اقراره به حکم شرعی نمیخوره. ببین حاج آقا، لا اقراره یعنی خود عمل مثل این که انجام نشده.
حاجا الان ایشون الان عدم ترتب آثار سهو علیه من سجود، اینو که این عدم ترتب خودش که نداره، این اشاره داره عدم ترتب میده، برخلاف علمی که ما میگوستیم که
میگوش اصلا دیگه اثر سهو. ببین حاج آقا، ما الان نفی به چی خورده؟ موضوع نفی چی بوده؟ موضوع حکم شرعی.
منفی ها دو تا هم اونجا، اقرار اونجا هم علمه، ولی سوال اینجاست که اونجایی که
اون اشکال نداره. الان وجه تقسیم ما سر چیه؟ وجه تقسیم ما سر اینه که لا بخوره به تکوین. الان این تکوین هم میتونه موضوع آثار حقیقی باشه، هم موضوع آثار اعتباری. تکوین یعنی حقیقت خارجی، درسته یا نه؟ مثال مناقشه نکنید. غیبت هم اگر باشه
توی خداهای مذکر بین تکوین و تکوین داره جدا میکنه.
تکوین یعنی موضوع حکم شرعی ها. ببین مثلا شما حاج آقا ببینید، مثلا الان نمیدونم معدن موضوع حکم شرعی میشه، معدن موضوع وجوب الخمس، پول موضوع حکم شرعی میشه، الان معدن یه امر حقیقی، درسته یا نه؟ گوسفند موضوع حکم شرعی میشه، گوسفند حقیقیه، اشکال نداره، حقائق میتونن موضوع حکم شرعی بشن. هادا اذا کان النفع من جهت تکوین شیء، اما اذا کان النفع راجعا الى عالم تشریع، ولی اگر نه شما نفع بخوره به عالم تشریع، فان کان النفع متعلقا بالفعل دل نفعه على عدم ثبوت حکمی فی الشریعه، اگر این نفع بخوره به چی؟ به فعل، به فعل اختیاری انسان، اگر بخوره به فعل اختیاری انسان ما حملش میکنیم بر این که حکم این فعل در اسلام ثابت نشده. مثل چی؟ لا رهبانیت فی الاسلام، فان معنا عدم ثبوتها، معنای عدم ثبوت رهبانیت یعنی عدم تشریع رهبانیت، این که رهبانیت جائز نیست، تشریع نشده، و انه غیر مرخص بها، ترخیص و رخصت داده نشده به رهبانیت. پس وقتی میگیم لا رهبانیت، مثل اینکه بگیم لا غیبت لفاسق. لا غیبت لفاسق فان معنا عدم ثبوتها. خب واقعا آقا من یه غیبتی کردم، این که میگیم لا غیبت یعنی لا غیبت عدم ثبوتها، عدم حرمت غیبت الفاسق. بله. وكذلك نحو لا غش في الاسلام ولا عمل في الصلاه ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واقعا لا جدال في الحج، خود دو تا حاجی با هم جدل کردن. لا رفث لا فسوق، فسوق یعنی گناه، در حج اینا نیست، یعنی اینا جائز نیست. ولا جماعت فی نافله، و جماعت فعل انسانه، اینا همه فعل انسانه. پس یه بار لا میخوره به تکوین، یه بار لا میخوره به فعل اختیاری انسان که موضوع حکم شرعیه، درست یا نه؟ که ما این اشکال رو بعد باید قبول داریم که لا اقراره هم به فعل بزنیم، لا تحوره هم بزنیم به فعل. اون لا علمه درسته، لا علمه موضوع حکم شرعی نیست. اشکال آقای خانی اگه منظورش اینه الان من فهمیدم درسته، که ما اون دوتا موضوع، اون دوتا رو باید بیاریم پایین. یعنی بگیم تکوین یعنی جایی که تکوین موضوع حکم شرعی نیست، مثل لا علمه بلا عمل. و این ربطی به فقه نداره. لا علمه بلا عمل یعنی لا علمه میخواییم بگیم مثلا یک تکوینی وجود، یه بار نه، تکوین موضوع حکم شرعیه. کجا تکوین موضوع حکم شرعیه؟ جایی که فعل اختیاری ما، جایی که فعل اختیاری ما، این درسته. اقرار موضوع حکم شرعیه دیگه، یعنی باعث میشه من با اقرار حد بخورم. این بعید بود از شما، حکم شرعی که فقط حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی هم داریم. وجوب الحد، اولا اشکال شما یه جواب، اول اشکال کبروی داره به این که احکام شرعی که فقط احکام تکلیفی نیست، احکام وضعی هم هست. این اول. ثانیه وجوب الحد، کسی که اقرار کنه چی میاد گردنش؟ وجوب الحد. وجوبه دیگه، وجوب الحد وجوبه، از واجبات. مجری این واجب کیه؟ حاکم شرع. فان كل ذلك معناه عدم مشروعیت هذا الامر. خیلی خوب. پس آقا جون بهتر بود اون دو مثال میومد پایین. پس یه بار نفع میخوره به تکوین، یه بار نفع میخوره به تشریع. اگر خورد به تشریع، تشریع یا فعل منه، نفع مستقیم به فعل من میخوره، اینجا بحثی نداری. یه بار نفع میخوره به چی؟ اینجا یه گیری میکنیم. و این کان النفع متعلقا به عنوان یصح انطباقه على الحکم فیدل النفع على عدم تشریع حکم ينطبق عليه هذا العنوان. مثال شو بگم بعد عبارت رو ترجمه کنم. مثلا بگیم لا حرج في الدين، لا حرج، لا ضرار في الاسلام. خب این حرج یه عنوانیه که مصادیقش حکم شرعی هست، ضرر یه عنوانیه که مصادیقش حکم شرعی هست. لا حرج في الدين یعنی لا حکم، لا حکم حرجی به دین. وقتی میگیم لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، یعنی حکمی که موجب ضرر به مصالح انسان باشه نداری، حکمی که موجب حرج و مشقت، اینم یه نوع لا. بنابراین میفرماید اگر نفع متعلق شد به یه عنوانی که اون عنوان منطبق میشود بر چی؟ بر حکم. در اینجا نفی دلالت می کند بر عدم تشریع اون حکم شرعی که منطبق برش هست هذا العنوان، که لا حرج فی الدین ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. لذا میگن اینجا باید چی در تقدیر بگیریم؟ حکم شرعی. و علا کل حال فان مثل هذه الجمل والمرکبات لیست مجمله فی حد انفسها. بنابراین این جمله هایش کدوم مجمل نیستن. و قد يتفق لها ان تكون مجمله، بله یک جا میتونن مجمل بشن، اتفاق میفته که مجملن. کجا؟ اذا تجردت عن القرینه التي تعين انها لنفي تحقق الماهيه حقيقه او لنفيها ادعاءا وتنزيلا. جا اینا مجملن که قرینه ای نداشته باشیم. قرینه چه قرینه ایه؟ قرینه ایه؟ معینه. دو نوع قرینه داره، قرینه صارفه و قرینه معینه. در این که آیا ماهیت حقیقتاً نفی شده یا ادعاءً و تنزیلاً اگر قرینه بر یکی این دوتا نداشته باشیم؟
مجمل.
اینجا مجمل میشه. بله؟
ما هست رو داریم که من نفی حقیقت میگه، نفی ماهیت حقیقتاً. بعد گفتیم اونجایی که امکان نداره و اون امکان نداره خودم تشخیص داریم. گفتیم
امکان نداره رو با قرینه تشخیص داریم. حالا مثال شو بخونیم. و منها مثل قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم، یا مثلا احلت لکم بهیمت الانعام، مما اسند الحکم فیه کالتحریم والتحلیل الی العین. میفهمید یه جاهای حکم شرعی به عین میخوره. ما میدونیم که حکم شرعی باید به چی بخوره؟ حکم شرعی تکلیفی. بنویسید حکم شرعی تکلیفی باید به چی بخوره؟ به فعل اختیاری انسان. این میشه موضوع. ما یه متعلق داریم، متعلق حکم شرعی چیه؟ فعل ما. یه متعلق المتعلق داریم که نائینی اسمشو گذاشت چی؟ موضوع حکم شرعی. وقتی من میگم اکرم زیدن، اینجا حکم شرعی ما چیه؟ بگید آقا حکم شرعی ما چیه؟ وجوبه. آی مقدم، متعلق حکم شرعی چیه؟ اکرامه. متعلق المتعلق چیه؟ زیده. که به متعلق المتعلق اصطلاحا میگن چی؟ موضوع. الان من یک سری آیات دارم که حکم شرعی خورده به چی؟ به موضوع. گفته حرمت علیکم امهاتکم، حرم علیکم الخمر. خب اینا رو چطور توجیه کنیم؟ این فرماید فقط قال بعضهم به اجماله ها، بعضی از علماء اینا مجمله نظرن الى ان اسناد تحریم و تحلیل لا يصح الا الى الافعال اختیاری. نظر کردن به این که حرمت و حلیت و احکام تکلیفی وقتی اسنادشون صحیحه که به فعل اختیاری بخوره. اما الاعیان فلا معنا لتعلق الحکم بها، این خارجی حکمش تعلق نمیگیره، بل یستحیل بلکه محاله. ولذا تسمى الاعیان موضوعات للاحکام کما ان الافعال تسمى متعلقات. لذا اسم اعیان میذاره موضوع حکمشه. یادتونه هی کلمه موضوع میدید؟ اینجا دیگه ایشون گفته آره موضوع یعنی متعلق متعلق و علیه فلا بد. باشه استحاله، چون که احکام شرعی تکلیفی مخاطبشون باید کی باشه؟ ذو شعور باشه. اعیان که ذو شعور و ذو اختیار نیستن، مخاطب یعنی مخاطب تکلیف، یعنی میخواد بگه که خود این دیوار حرامه. دیوار که حرام نیست، حرمت اگر مخاطبش منم باید به فعلم بخوره، باید به فعل من بخوره. مخاطب چون منم، من با افعالم مخاطب میشم نه با اعیان خارجی. من چرا من مکلف شدم؟ مکلف شدن انسان لعجل فعل اختیاریه، قدرت اختیاری که داره، نه لعجل وجود اشیا. اگر من مکلف شدم لوجود اشیا، خب حیوانات هم باید مکلف میشدن، چون همون اشیا رابطه شون نسبت به من و نسبت به حیوانات یکسانه. یعنی مثلا فرض کن امهات، با امهات هم انسان داره هم حیوانات داره، نمیدونم گوشت، خمر، نمیدونم این اشیا، اینا هم انسان، رابطه اینها با انسان و حیوان یکسان، فرقی با هم؟ فرق اینه که من اختیار دارم اونا اختیار، پس من مکلف شدنم به خاطر اختیارمه. لذا مخاطب حکم شرعی هم که میشن باید حکم شرعی به چی بخوره؟ به فعل بخوره، نه به عین خارجی. اگه به عین خارجی بخوره حیوانات هم باید مکلف بشن، در حالی که حیوانات مکلف نیستن. اینم بچه استحاله شد. و علیه بنابراین لابد ان یقدر فی مثل هذه المرکبات فعل تصح اضافته الى العین المذکوره فی الجمله. بنابراین ما در این مرکبات باید فعلی رو در تقدیر بگیریم که اضافه این فعل به این عینی که عین و شیئی که مذکور است فی الجمله صحیح باشه. و یصح ان یکون متعلقا للحکم، متعلق حکم هم بشه، یعنی هم اون فعلی که در تقدیر میگیریم هم به فعل هم به حکم شرعی اسنادش صحیح باشه هم به عین. ففی مثل الآیه الاولى یقدر کلمه نکاح، مثلا حرمت علیکم نکاح امهاتکم. وفي الثانية أكل ها؟ أحلت لكم أكل بهيمة الأنعام. وفي مثل وأنعام حرمت ظهورها كآية من فرمايات أنعام حرمت پشت این انعام حرام شده بر شما پشتشون یقدر رکوبها رکوبها یقدر رکوبها یقدر رکوبها و فی مثل النفس التي حرم الله یقدر قتلها قتل نفس حرام خود نفس معنا نداره حرام باشه ولكن الترکیب فی نفسه لیس فیه قرینتون علی تعیین نوع المحذوف ولی خود این آیه قرآن قرینه ای بر این که محذوف رو ببینیم چیه نداره فیکون فی حد نفسه مجملا پس به تنهایی مجمل میشه فلا یدری فی هل ان المقدر کل فعل تصح اضافته الى العین المذکوره فی الجمله پس ما نمیفهمیم لا یدری فهمیده نمیشود که آیا مقدر هر فعلیه که اضافش به عین صحیح باشه و یصح تعلق الحکم بها حکم هم تعلق حکم به این فعل هم صحیح باشه او ان المقدر فعل مخصوص كما قدرناه في الامثله المتقدمه یا مقدر باید یه فعل مخصوص باشه ببینید یه بار میگیم مثلا این حرمت علیکم امهاتکم ما میتونیم بگیریم حرمت علیکم ضرب امهاتکم حرمت علیکم شتم امهاتکم توهین حرمت علیکم قتل امهاتکم همه اینا درسته یا درست نیست هم به مضاف الی میخوره هم به عین میخوره اسنادش درسته هم به خب بنابراین ما اینجا مجمل باقی میمونه چرا؟ چون مقدرهایی که امکان تقدیر و صحت تقدیر دارن یکی نبودن چند تا شدن؟ هفتش تا شدن خب مجمله نمیدونی کدومشون یقین داریم یکیشونه هفتش تا شون که استعمال لب در اکثر من واحدش میاد یک مقدر بیشتر نداریم ما نمیتونیم در یه استعمال هفتش تا تقدیر بگیریم چون یه استعمال مقدر کلمت بود فقط یک چند تا باید در تقدیر بگیریم بنابراین چون امر دائر میشه بین هفتش تا مجمل میشه یه لفظ المقدر کلمت بود
نه
مصادیق استعماله نه تطبیقه بیخ نیم. بالاخره شما یک کلمه ای باید اینجا بیارید تو این جمله. سوال ازت دارم. اینجا یه جمله است یا ده تا جمله؟ یه جمله است.
جمله
یه جمله یه کلمه توش میتونه باشه یا ده تا کلمه؟
از بابا اگه مطلقا بگیم یه تا مطلقا.
نه، خب اون باید یه جمله عام بیاری. ما جمله عام خونه ای آوردیم. جمله عام خونه ای آوردیم. مطلق همین بود. مطلق و مصادیقه. اینجا خب نمیخوایم تطبیق بدیم، استعمال میخوایم بکنیم. آقا ببین شما داری میگی یک مقدر عام بیار اینا مصادیقش خوب بیار اشکال نداره ولی من اینجا مقدر نمیخوام عام بیارم من میخوام خود اینها رو بیارم و اگرم عام بیارم بازم عام بین اون فعل خاص بازم مردد میشه که نکاح بگیرن یا مثلا توهین بگیرن مثلا توهین حرمت علیکم نکاح امهاتکم یا حرمت علیکم الان اهم از شرط بگیرید الجسارا نمیدونم یه چیزی میگه که شامل شتم و ضرب و عف و نمیدونم اینا بشه خب پس باز هم دائر مداره دو چی شد دو گزینه شد نمیدونم اینو بگیرم یا اونو بگیرم این که نمیدونم کدوم بگیرم مجمل میشه و صحیح فی هذا الباب ان یقال ان نفس الترکیب مع قطع النظر عن ملاحظه الموضوع او الحكم و عن اي قرینه خارجیه هو فی نفسه يقتضي الاجمال لولا ان الاطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير الا اذا قامت قرينه خاصه على تعيين نوع الفعل المقدر ميفرمايت ما قبول داريم به نفس ترکیب با قطع نظر از قرينه موضوع حكم تناسب ملاحظه الموضوع حكم يعني قرينه مناسبه حكم موضوع و با قطع نظر از هر قرينه خارجيه فی نفسه یقتضی الاجمال بله اینجا مجمل مگر این که بگیم ان الاطلاق یقتضی تقدیر کل فعل صالح مگر این که بگیم ما اینجا هر فعلی رو میتونیم در نظر بگیریم هر فعلی رو میتونیم در نظر بگیریم درسته یا نه هر کی هم هر فعلی رو خواست در نظر بگیره درسته یا نه هر کسی هم خواست و که به این شکل بگیم، به این شکل بگیم که مثلا این نه به معنای تطبیقه. ببین ایشون میخواد بگه که ما بگیم یکی این 10 تا شش کنه، ولی یکشون رو باید بگیم، نه 10 تا رو. ببینید یعنی یک فقیه اگر گرفت مثلا ور، دیگه باید بگیر ور، نمیتونه بگه یه جا ور بگیرم یه جا قرض بگیرم. خب اگر مگر اینکه یه عنوان عام می بیاره، عنوان عام بیاره باز هم اجماع رفع نمیشه، مگر اینکه بگیم 7 تا مورد داریم احد ال 7 تا، ولی هر کدومو گرفتی دیگه استعمال ثانی نمیتونی دوباره اونو بگیری، که ما بازم بگیم آقای مظفر بازم اجمال باقیه، چون شما منظورت از اطلاق چیه؟ میخوای عام می بگیری که بعد تطبیق بدی، درست یا نه؟ خب شما خودت دو قسمش کردی بالا، میگی من یا عام بگیرم، بعضی وقتا جامع پیدا نمیکنیم، یعنی بین افعال جامع پیدا نمیکنیم، تارتن میگیریم نکاح، تارتن میگیریم مثلا جسارت و توهین. خب بین نکاح و توهین وجه جمعی وجود نداره، خیلی وقتا هر دو هم تقدیرشون صحیح هست، پس باز هم یبقا مجملن. ولی ایشون میگه غالبا لا یخلو مثل هذه الترکیب، هذا الترکیب من وجود القرینه الخاصه ولو قرینه مناسبه الحكم والموت. میگه ولی اکثر اوقات ما قرینه داریم، یعنی واقعا این بحث خیلی مصداق نداره، ما واقعا در اکثر این جاهایی که به حکم شرعی به عین خورده به عین خارجی قرینه داریم که کدوم فعل رو در تقدیر حداقل مناسبه حکم موضوع، و یشهد لذلك ان لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الامثله المذكوره في صدر البحث. شاهد بحث ما اینه که در اون آیات قرآنی که بالای صفحه گفتیم هیچ وقت تردیدی در این که چه فعلی رو باید در نظر بگیریم نداریم. مثلا ما میدونیم در حرمت علیکم امهاتکم باید چه فعلی رو در نظر بگیریم؟ نکاح. چرا؟ چون سیاق آیه اینه، شما آیه رو که نگاه بکنید سیاقش و مثیلاتها و امثالشون و ما ذالک الا لما قلنا. و این که ما مردد نمیشیم که مقدر رو چی بگیریم دلیلش چیه؟ لما قلنا، چیزی که گفتیم. چی گفتیم؟ من وجود القرینه الخاصه ولو مناسبه الحكم والموضوع. همیشه ما قرینه خاص داریم، حداقل مناسبه حکم و موضوع رو داریم. بله، و یشبه ان یکون هذا الباب نظیر باب لا المحذوف خبرها. می فرماید این لای نفی جن شبیه بحث چی؟ لای شبیه به لیس که اونم اسم و خبر میگیره، که خبرش چیه؟ محذوفه، اونجا هم خبر حذف میشه، همه این بحثا اونجا هم جاری میشه. الهمن الله تعالی الصواب، ان شاء الله خداوند به ما راه درست رو الهام بکنه. خیلی بخیر خوبی و دفع عنا الشبهات و هدانا الصراط و هدانا الصراط المستقیم. خداوند متعال ما رو به راه راست هدایت کنه. ساعت چند شد؟ خیلی خوب.
اصلا
مکلف شدن و تکلیف و اینا همش عقل عملی، تحاله عملیه. حالا این آقایون رعایت نکرد، ولی یه جلوتر ایشون یه جاهایی هم رعایت کرد.
مثلا وقتی اشکالی که کل
فعل
فعل
صالحین
رو بگیری
بدون لحاظ جامعه. کل فعلن؟ یعنی چی کل فعلن؟
نه، خود
اطلاق و حرمت
هر فعل شما
تلاحظش رو بگیری بدون لحاظ جامعه. بدونم، بدون حاجاقا اطلاق جاییه که من بگم اطلاق در حرمت دیگه، درست یا نه؟ اطلاق عمل به اطلاق غیر از در تقدیر گرفتن، ببین عمل به اطلاق غیر از در تقدیر گرفتن، در تقدیر گرفتن بحث مجازیه، یعنی باید یه لفظی رو بیاری تو جمله، چون المقدرم کلمذکور، درست یا نه؟ از باب اطلاق من میتونم 10 تا مقدر بیارم، ولی نه 10 تا رو با هم بیارم، یکیشو میتونم بیارم، چون المقدر کلمذکور جمله هم یه استعمال در جمله، همینطور که یه لفظ رو نمیتونم در اکثر من معنی واحد استعمال کنم، یه جمله رو هم در اکثر من معنی واحد نمیتونم استعمال کنم.
اگر ببینیم مقدر رو ممارسی قبول بکنیم که مثل عطر روابط هم بگیم که عطر روابط هم مؤمنه الان مؤمنه یه مقدره دیگه،
خب یه دونه مقدره دیگه،
یعنی این مقدر به عنوان قید دارم
نه در اونجا اعتق رقبه ما چی؟ ما انشالله میگیم ما یه اطلاقی داریم، اطلاق ما شیوع داره در افراد از باب تطبیقه. ببین اطلاق آقای مظفر تطبیقه مثل عامه،
اینجوری که حرمت نمیشه تطبیق داد، رقبه رو میشه
تطبیق داد، نه حرمت نه اینجا میخوایم دیگه پس نگو مقدر بگیریم. ببین
یا مثلا مقدر از این برداری و مقدر رقبه هم همون
رو نه در رقبه مقدر نداری، مقدر نداری
عنوان مؤمنه
میگیم رقبه یه کلیه مصادیق متعدد داره، یه مصداقش مؤمن است، یه مصداقش کافر است، یه مصداقش شاق لاغر قد بلند باب تطبیقه.
حرام هم همینجا میگیم یه حرام اکثر یه حرام درست داره یه حرام
نه میدونم اینجا بالاخره حرمت به چی خورده. ببین در اسناد گیریم، ببین در اسناد لفظ اصلا کار به اطلاق در اسناد حرام به چی خورده، اینجا حرمت نائب فاعلش چیه؟ ها؟ چی رو؟ واقعا تخصصی ها چطور؟ رسوم تا یعنی تو عینک شما منعکس میشه، اونا هم به عینکتون نگاه کردن متوجه شدن واقعا انصافا ما تسلیمیم، اینجوری نبودیم. بسم الله الرحمن الرحیم، دقت کن، دقت کن، خوب دقت کنید، ماشیک نداشته باشی آقای صادقی دیگه نه خوبه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مطلق و مقید ما باید یه جنبندی کنیم، یه عبارت هم موند از آقای مظفر که توضیحش ندادیم، اون هم عبارت در واقع خطبه باب مطلق و مقید، اون هم مقدمه خطبه اون مقدمه است، درسته یا نه؟ که در اونجا در تعریف مطلق و مقید توضیحی رو جناب آقای مظفر دادن، در نهایت تشبیهی کردن به نکره در سیاق نفی و گفتن و الا کان عاما لا مطلقا، و یک فرقی گذاشتن بین عام و مطلق. ما میخواییم اونجا بحث فرق عام و مطلق رو در اون عبارت خاص ببینیم چه شکلی باید توضیح بدیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، کل بحث ما هم به خاطر موجزه، یعنی هم به خاطر این عبارت هم به خاطر موجزه. اولا ما یک اشکال بگیریم، اول یه اشکال بگیریم به بحث در واقع در عام مخاط، یه اشکال بگیریم، این اشکال بعد وارد مطلق مقید بشیم، این اشکال میشه مقدمه این کاره. در عام مخاط اگه خاطرتون باشه ما گفتیم یکی از ادات عموم نکره در سیاق نفی یا نهی، درست یا نه؟ چی گفتیم اونجا؟ نکره در سیاق نفی و نهی چجور توضیح دادیم؟ دلالتشو بر عموم بگید، زود بگید. خب دلالتش بر عموم چطور توضیح دادی؟ از
طریق
راضی عمده، بخون عبارت رو، بخون حاج آقا و آخر عبارت رو بخونه، اول یه اشکال مقدمی اونجا بگیریم اول. آی مقدم باید بنویسی ها اینا رو، باب نوشته شو میخوام از دلتان
بخون. نکره فی سیاق نفی او نکره لهو لا شک فی دلالتها علی عموم السلب لجمیع افراد نکره عقلا لا و بعد.
ببین گفت که دلالت نکره بر سیاق نفی بر عموم دلالتش عقلیه، دلالتش وضعی نیست. قشنگم اینجا اون حرف ما رو توضیح داد، یادتونه که گفتیم لفظ ظهورش اما عقلا اما وضعا، یعنی حواستون باشه که دلالت عقلی هم باز هم ظهور لفظی درست میکنه، این دیگه الان یاد. در اینجا گفتیم این قاعده عقلی در واقع این قاعده است که از طبیعی یوجد به وجود الان ینعدم ینعدمو به انعدام جمعی افراد. این قاعده رو شما در موجز هم خوندید، حالا اینجا این عقلا عقلا است و عرف و عقل عملی و غیر از عقل نظری و اینها بماند و رجل همدانی و اون بحثا رو خب ما براتون گفتیم الحمدلله در موجز هم خوندید، پاورقی موجز هم بهتون نشون دادیم. بسیار نکته فنی های سبحانی فرمودن که ارزش موجز رو میبره بالا این نکته. خیلی خب اینا رو توضیح دادیم قبلا در بحث کجا؟ نواهی، در بحث صیغه نهی. پس بنابراین نکره در سیاق نفس دلالتش بر عموم با قاعده الطبیعی ینعدم به انعدام جمیع الافراد. در اینجا دو تا سوال پیش میاد. یک سوال پیش میاد، پس دو تا سوال اینجا پیش میاد. سوال اول، سوال اول اینه، دقت کنید، سوال اول اینه، آیا این قاعده عقلی مربوط به مقام امتثال یا مربوط به مقام تشریع؟ بله، و جعل حکم شرعی، تشریع یعنی جعل حکم شرعی. سؤال، این قاعده مربوط به کدوم مقام؟ آیا این قاعده مربوط به مقام امتثال یا مربوط به مقام جعل و تشریع؟ به عبارت فرق دلالت العلماء بر عموم افراد با نکره در سیاق نهی چیست؟ یه فرقی داره. ما میبینیم وقتی میگیم اکرم العلماء، خود لفظ العلماء دلالت میکنه بر چی؟ ها؟ بر عمومی. این دلالت کی تعلق میگیره؟ این دلالت کی پا میگیره؟ خود جعل حکم شرعی. یعنی وقتی مولا فریاد میزنه اکرم العلماء، کلام ایشون همون وقت من میفهمم که چی؟ ولی وقتی من میگم که مثلا مولا میگه لا تکرم رجلا فی الدار، لا تکرم رجلا فی الدار، من اینجا اول با چی مواجه میشم؟ همون اول با یک طبیعت اول مواجه میشم، یک طبیعت رجولیت. بعد در مقام امتثال تطبیقش میدم بر افراد. چرا؟ چون این قاعده عقلی مربوط به مقام امتثاله. یعنی من وقتی میخوام امتثال بکنم میام با قاعده طبیعی عدم به انعدام جمیع الافراد خودمو میرسونم به چی؟ به شمول جمیع افراد. فرض کنید یه کسی نمیخواد امتثال کنه. ببین خود متن عبارت چیه؟ الطبیعی ینعدم، الطبیعی یوجد، ایجاد طبیعت در خارج یا انعدام طبیعت در خارج مربوط به مقام امتثال یا مقام تشریع؟ بگید. خوب دقت کن، تمرکز کنید روی این قاعده. این که من میگم طبیعی رو در خارج ایجاد کن، بعد من میخوام به سوال کنم از طبیعی، میگم از طبیعی یوجد و طبق این قاعده عمل میکنم، عمل طبق این قاعده در مقام امتثال. و الا در مقام تشریع اگر مولا بخواد طبق این قاعده عمل کنه، امر مولا و نهی مولا به چی میخوره؟ به افراد. طبق این، چون این طبیعت در خارجه نه طبیعت در ذهن. لازمی این قاعده اینه که طبیعی کجا باشه؟ در خارج میخواییم باشه. و الا طبیعی در ذهن متعرض این قاعده. طبیعی وقتی میخواد در خارج به وجود بیاد یا از خارج جمع بشه به این قاعده مراجعه میکنه. ولی اگه ما بخوایم طبیعت به حمله اولی تو ذهن باشه، کاری به این قاعده داری؟ بنابراین خود متن این قاعده عقلایی یا به تعبیر آقای مظفر و آخوند خراسانی عقلی، به تعبیر آقای سبحانی و امام عقلایی دیگه، الان این فرقش رو شما واضحه براتون دیگه، تو موجز هم خوندید اینو درسته یا نه؟ چون ما هدف اینه موجز رو با اصول فقه تطبیق بدیم و یه مقداری قیاس هم بکنیم بین این دو کتاب، خوندید شما. بنابراین این قاعده متعلق به مقامه، ولی در اکرم العلماء، ما اکرم العلماء در همون موقع تشریع به کجا میرسیم؟ میفهمیم که منظور از مولا خود شمول هاست، خود شمول افراده. بنابراین ما اینجا میخوایم این جمله رو بگیم، خوب دقت کنیم، تشریع مولا بر دو شکل است. تشریع مولا چند شکل داره؟ تارتن از همون اول این واضح، تشریع مولا بر دو شکل است. تارتن از همون اول مولا در مقام تشریع ناظر به افراد است. و حکم شرعی بر افراد حمل می شود. ولی تارتن در مقام تشریع حکم شرعی به چی می خورد؟ به طبیعت موضوع بر می گردد. پس مولا در مقام و در مقام تشریع حکم شرعی به طبیعت موضوع برمیگردد و برگشته به افراد متعلق به مقام آفرین امتثال است. پس با این توضیح و با استفاده از این قاعده، این قاعده رو داریم، من این قاعده رو اول براتون توضیح دادم، کلی رو توضیح دادم، فرد رو توضیح دادم، رجل همدانی و نمیدونم عبارتهای مختلف های مظفر و موجز و حرف و عقلا و عقل و نظر و عمل و همه اینا رو شما یاد گرفتید. این قاعده مقام امتثاله. پس مولا در مقام تشریع دو حالت داره، یک بار تشریعش مستقیم بر افراد، اول این کبرا رو خوب برامون جا بیفته، یک بار مولا تشریعش بر در تشریع در افراد نیازی به این قاعده داره یا نداره؟ نداره دیگه. چرا؟ چون خود حکم شرعی ما رو فرستاده سمت مثل چی؟ مثل همه عامها. عامها مثل چی؟ عامهای وضعی، مثل همه عامهای وضعی، مثل اکرم العلماء. اکرم العلماء ما به افراد میرسیم، ولی با چی؟ بولم شین از تشریع. بعد من سوال از تو میکنم، در اکرم العلماء آیا حکم وجوب الاکرام خورده به افراد العلماء یا خورده به ماهیت العلماء؟ افراد. چرا؟ چون خود علماء جمع اصلا علماء. نمیتونم بگم اینجا حکم شرعی خورده به تبایع و ماهیت های علماء. میگیم خب ماهیت های علماء چه فرقی با هم میکنن؟ اشاره یکشو میگفت کافی بود، بعد ما تطبیق میشه معلوم میشه اکرم العلماء از همون حین تشریع ناظر به چی بوده؟ به افراد بوده. پس مثال بزنید. مثال اول مثل اکرم العلماء، اینا رو باید دقیق بشید بنویسید ها. در اکرم العلماء از قسم اول تشریع، از همون اول ناظر به چی هستیم؟ به افراد. خیلی خوب منظم، هیچ مشکلی هم نداره. در اکرم العلماء چرا از همون اول شارع ناظر به افراده؟ چون دلالت وضعیه بر افراد. مثل نه نه ببین مقام، ببین الان مقام تشریع، من میخوام قانون بحث کنم. دو شکل قانون بحث میکنم. یک بار حکم شرعی مبنی بر روایات رو بررسی میکنیم، ما ببین فعلا اصلا کار به هیچ کسی نداریم، ما داریم حر حر براتون توضیح میدیم. یک بار مولا وقتی حرف میزنه به افراد ناظر، قطعا در اکرم العلماء شما از هر کی بپرسید دیگه اکرم به چی خورده؟ به افراد خورده، چون جمع هست. نیاز به هیچ قاعده عقلی و تطبیق و چی و چی هم نداریم ها؟ نیاز به هیچی هم نداریم. دقیق فرمودید؟ یعنی از همه اول مولا ناظر بوده به افراد، ولی تارتن بعضی وقتا نه، موضوع حکم شرعی طبیعت ماهیت اون شیعه و مولا کار به افراد میخواد بگی آقا من طبیعت این شیء رو اینجوری برات، من طبیعت شیء رو ازت میخوام، درستی یا نه؟ مثل کجا؟ مثل همین مثال نکره در سیاق نفس، لا رجل لا رجل فدار. اگر از همون اول در مقام تشریع در افراد بود، نیازی به این قاعده نبود. چرا میگید لا رجل فی الدار در مقام تشریع موضوع حکم شرعی طبیعت و ماهیت و در تشریع به افراد ناظر نیست؟ چرا این حرفو میذارید؟ از من پرسید از کجا این حرف؟ میگم از این استدلال آقای مظفر که میگه من با طبیعی حد به انعدام جمیع الافراد به افراد میرسم، بدون این قاعده به افراد. اگر فرض کنید این قاعده رو کسی قبول نداشت، ها، به افراد میرسید یا نمیرسید؟ نمیرسید. این قاعده قاعده مقام امتثاله یا قاعده مقام تشریعه؟ امتثال. چرا؟ داد میزنه، میگه الطبیعی یوجد ینعدم نوشو خیلی. بنابراین نکته اولی که ما یاد گرفتیم تا بقیهشو قشنگ براتون من این بحث چیزو جا بندازم اینه که آقا جون قاعده اول اینه، قاعده دوم یعنی این نکته با توجه به این توضیحات. بقیهش رو برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این برگه ما شماست؟
بله. آقا من چیزی که عرض کردم